استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس‌العمل ها به حمله دیروز بر زنان و کودکان نوزاد در شفاخانه در کابل، چرا دهقانان در ولایت قندهار به کشت کوکنار رو آورده اند؟ پاسخ این سوال رو هم به شما داریم. و سفر وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو به اسرائیل. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخواست سرخط خبرها. بسیار کشورهای جهان حمله های مرگبار کابل و ننگرهار را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نو مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اسرائیل رسید. تفصیل خبرها. وزارت خارجه آمریکا حمله های مرگبار کابل و ننگرهار را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده است که هر گونه حمله به افراد بیگناه نابخشوده نیست و حمله به نوزادان و زنان در شفاخانه عمل کاملا زشت و ناشایست است. در اعلامیه با خانواده های قربانیان حمله های کابل و ننگرهار ابراز همدردی شده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌اش گفته که این حملات در جریان ماه مبارک رمضان و در وسط تهدید کووید 19 کاملا هولناک و انزجارانگیز است. در اعلامیه گفته شده که مشاهده شده طالبان هر گونه مسئولیت را رد کرده و این حملات را شنیع خوانده و تقبیح کردند. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده تا زمانی که کاهش دامدار خشونت به میان نیاید و پیشرفت کافی در زمینه راه حل سیاسی از طریق مذاکره صورت نگیرد، افغانستان در برابر تروریسم آسیب پذیر خواهد بود. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار را محکوم کرده. او در بیانیه گفته است که هدف قرار دادن و کشتن مادران، نوزادان، نرسان و همچنین خانواده های سوگوار اقدامات زشت و نشان دهنده درجه هولناک از رفتارهای غیر انسانی هستند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله سه مهاجم مسلح بر شفاخانه صدبستر در منطقه دشت برچی دست کم 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. مهاجمین پس از چند ساعت درگیری از پا درآورده شدند. با گفته این وزارت نیروهای امنیتی بیش از 100 تن به شمول سه شهروند خارجی را در جریان حمله نجات دادند. مقام‌های محلی ننگرهار گفتند که در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. مقام های ولایت تخار می گویند که 4 پلیس محلی و 3 شورشی طالبان در جریان درگیری در ولسوالی دشت قلعه کشته شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت:
نیم ساعت درگیری جریان داشت و نیروهای پلیس محلی از خود مقاومت نشان دادند، ولی متاسفانه 4 نفر از این نیروها به شهادت رسیدند و 4 نفر هم زخمی داشتند. و در این درگیری 3 نفر از مخالفین کشته شده و 2 نفر زخمی داشتند. زمان نیروهای کمکی که در اون محل رسید جنگ خاتمه پیدا کرد.
طالبان مسلح در این مورد به رسانه‌ها تا هنوز چیزی نگفتند. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نو مثبت کرونا ثبت شده است. معاون این وزارت وحید الله مجرو امروز در کابل به خبرنگاران گفت این ارقام بعد از آزمایش تقریبا 600 نفر مشکوک به این مرض تثبیت گردید. با گفته آقای مجرو به این ترتیب تعداد افراد مبتلا به مرض کووید 19 در افغانستان به 5226 نفر رسیده. تا حال در حدود 600 افغان از این بیماری معالجه شدند و 132 نفر جان دادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید مسکو با هر نوع کوشش آمریکا برای توسعه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران و احیای تحریم ها علیه این کشور مخالفت خواهد کرد. بیانات روز گذشته واسیل نبنزیا واضح ساخت که آمریکا برای ادامه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران بعد از تکمیل مهلت آن در ماه اکتبر در شورای امنیت با مشکل روبرو خواهد بود، زیرا روسیه در شورای امنیت حق ویتو دارد. ایالات متحده می خواهد ممنوعیت فروش اسلحه متعارف به ایران برای همیشه از سوی ملل متحد تمدید شود و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو گفته است آمریکا هر کار ممکن را انجام خواهد داد که به این هدف برسد. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اسرائیل رسید. انتظار می رود پامپیو با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و سایر اعضای حکومت جدید اسرائیل درباره فعالیت های ایران در شرق میانه، همگیری کووید 19 و مسائل دیگر بحث کند. دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران هفته گذشته گفته بود که رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، فعالیت‌ها در سوریه و مسائل مربوط به حزب الله در لبنان از موضوعات مورد بحث خواهند بود. شنکر همچنان گفته بود که وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل سفر می‌کند زیرا او درک می‌کند که مسائل زیادی هستند که در میان بگذارند. با گفته وی بحث‌ها در مورد ایران تمام انواع فعالیت‌های ایرانی و تهدیداتی را که متوجه منافع و پرسنل اسرائیل و ایالات متحده در منطقه است در بر می‌گیرد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. عکس العمل ها به حمله دیروز بر زنان و کودکان نوزاد در شفاخانه در کابل.
پخپل و جنگی تکنیکون و بردمو که به بشردوستانه نرهوال اصول تا دشمن پاتیسی ملکی وگری ملکی زیونه پنخه نکی.
چرا دهقانان در ولایت قندهار به کشت کوکنار برگشتند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو به اسرائیل. برنامه هفتهواره کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماست این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. حمله بر زناب و کودکای نوزاد در شفاخانه صد بستر در غرب کابل با عکس‌العمل های شدید داخلی و خارجی مواجه شده. رئیس جمهور افغانستانی حمله را وحشیانه و غیر انسانی خوانده و دستور گرفتن انتقام داده. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که عاملین حمله هیچگانه باید بخشیده شوند. آمریکا، اتحادیه اروپا، نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هم حملات دیروز، البته حمله دیروز بر شفاخانه در غرب کابل یک عمل زشت عنوان کردند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
حمله روز سه شنبه به شفاخانه صد بستر ملی در دشت برچی کابل که در آن زنان و کودکان نوزاد نیز کشته شدند و در کنار آن حمله بر مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ننگرهار از حمله هایی هستند که با واکنش های تندی روبرو شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سه شنبه شب در یک پیام ویدیویی این حمله را کار طالبان و داعش دانست و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که برای دفاع از مردم از حالت دفاعی بیرون شوند و به حالت تهاجمی درآیند. این حمله ها با واکنش تندی نهادهای حقوق بشری نیز روبرو شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان حمله در غرب کابل را یک جنایت نابخشودنی می‌داند. شکرالله مشکور کمیشنر و از خانگوی این کمیسون بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت طرف های جنگ نباید مکانهای غیر نظامی و مردم را هدف قرار دهند.
افغانستان فرزند بشری افغانستان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گونه حملات را کاملا محکوم میکند. ما از تمام طرف های جنگ میخواهیم که در برنامه های جنگی و تکتیک هایشان متحد به اصول حقوق بشری باشند و در جنگ هایشان جاهای ملکی و مردم را هدف قرار ندهند. عاملان این گونه حملات هیچگاه نباید بخشیده شوند.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ظلمه خلیزات، نماینده ویژه آمریکا برای سوریه افغانستان، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، سازمان صحی جهان، کشورهای نروژ، کانادا، فرانسه، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز در برابر نمله‌ها واکنش نشان دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حمله های کابل و نینگرهار را محکوم کرده و گفته است تا زمانی که توافق کامل درباره کاهش خشونت ها و وحدت سیاسی حاصل نشود، این کشور با این گونه خطرها مواجه خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که با کار مشترک عاملان این گونه حمله ها را به میز محاکمه بکشانند. ظلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تکرار این موضوعات افزوده که خشونت‌های غیر قابل توصیف در برابر مادران، نوزادان و کودکان متولد ناشده در افغانستان و همچنان حمله بر مراسم جنازه یک عمل زشت است. ماموریت حمایت قاطی ناتو هم با نشر خبرنامه این حملات را محکوم کرده و بر ادامه حمایتش از افغانان تاکید کرده است. نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز این حمله را محکوم کرده و با نقل از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته که عاملان این گونه حملات پاسخ خواهند داد. تدروس آدانوم رئیس سازمان صحی جهان حمله به شفاخانه در کابل را محکوم کرده و گفته که کارکنان صحی نباید هدف قرار گیرند. وزارت خارجه پاکستان به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور گفته است که این حمله را محکوم میکند و از یک افغانستان باثبات حمایت میکند. سفارت ایران در کابل هم گفته زمانی که افغانستان با ویروس کرونا سخت مبارزه میکند، خشونت باید کاهش یابد. در کنار این، سفارت های نروژ، فرانسه، کانادا و جرمنی در کابل بخش جنوبی آسیای سازمان یافی بین الملل این حمله را محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه عنوان کرده است.
شنیدین که حمله بر زن و کودکای نوزاد در شفاخانه صد بستر در غرب کابل عکس‌العمل‌های شدید داخلی و بین المللی را به همراه داشت. رئیس جمهور افغانستان این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خوانده و دستور گرفتن انتقام داده. شنونده عزیز، وزارت دفاع افغانستان بر اساس فرمان دیشب رئیس جمهور گفته که عملیات تهاجمی را علیه گروه های شورشی مسلح آغاز کرده. اقدام بعد از حملات مرگبار دیروز کابل و نینگرهار اتخاذ شد. اقدام بالای وضعیت فعلی و روند صلح چی تأثیر خود داشت؟ همکارم فرشته‌نگاه در آغاز صحبت از محمد شفیق امین، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده.
حوادث اخیر وحشتناک وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده و با توجه به موضع‌گیری های اخیر حکومت افغانستان احتمالاً که جنگ دوباره از سر آغاز خواهد شد و با پیچیدگی خاص آغاز خواهد شد، اما من فکر میکنم از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا ارزش قائل هست به موافقتنامه ای که با طالبان در قطر امضا کرده. به باور ما اگر آمریکایی ها ارزش قائل شود، تا حال معلوم میشه که دولت آمریکا ارزش قائل هست و نمیگذاره که موافقتنامه قطر با یک وضعیت نامعلوم مواجه شود. فکر میکنم که این وضعیت قابل کنترل هست و احتمالاً که ما به طرف جنگ نخواهیم رفت.
اما در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان سر کاهش خشونت ها هم تاکید شده، اما از وقتی که این توافقنامه امضا شده در 29 فوریه افغانستان شاهد کاهش خشونت نه بلکه افزایش خشونت بوده. در صورتی که امریکا با حکومت افغانستان هم توافق داره که در جنگ علیه تروریسم این کشور کمک میکنه، فکر نمیکنین که امریکا هم به نحوی همکاری کنه در جنگ علیه تروریسم؟
دقیقا مسئله کاهش خشونت یک بخش مهمه از توافقنامه قطر بود، اما من فکر میکنم به استثنای حملات اخیر که دیروز انجام شد امریکایی ها از کاهش خشونت به طور نسبی راضی به نظر می رسد، یعنی فکر می کنه که طالبا به کاهش خشونت متحد هست. اگر که به سطح مطلوب راضی نیست، اما به طور نسبی من فکر می کنم باور من است که امریکایی ها از وضعیت راضی به نظر می رسد. از طرف دیگر من فکر می کنم که امریکایی ها بیشتر برای ادامه جنگ آماده نیستن. باور من این است که امریکایی ها تلاش میکنه که راه حل های سیاسی به نتیجه برسه برای پایان جنگ و از ادامه جنگ خودداری خواهد کرد. من فکر میکنم که با توجه به بس امریکایی ها بیشتر علاقمند به ادامه جنگ در قبال طالبان نیست و تاکیدش بیشتر روی نتیجه دادن راه حل های سیاسی خواهد بود.
شما از راه‌حل‌های سیاسی صحبت کردین، حکومت افغانستان هم به خاطر رسیدن به یک صلح و آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها آزادی زندانیان گروه طالبان ادامه داد و تا کنون چند صد زندانی هم آزاد شد. با در نظر داشت وضعیت فعلی و همچنان فرمان رئیس جمهور به خاطر عملات تهاجمی بر شورشیان، چشمانداز صلح افغانستان شما در کجا میبینین؟
بله، من فکر میکنم که پیچیدگی های خاص در قبال صلح وجود داره، به این دلیل که طرفین منازعه هم طالبا و هم دولت افغانستان در مقابل یکی دیگر اهداف استراتژیک داره و در رابطه به یه اهداف استراتژیک خود آماده انعطاف نیست. اما باور من این است که با توجه به تجربه 18 ساله 19 ساله جنگ راه حل نیست. هر دو طرف باید تاکیدش بر این باشه که راه حل های سیاسی را به نتیجه برسانه. اما صدای مردم افغانستان را باید در نظر بگیره که قطع جنگ هست و رسیدن به صلح هست.
محمد شفیق امین، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو قرار است امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و حکومت جدید این کشور ملاقات کنه و روی مسائل مربوط به شرق میانه، مخصوصا ایران و همگیری ویروس کرونا صحبت های داشته باشه. جزئیات موضوع تاله ازات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی مرور داره به خبرهای اقتصادی.
بانک توسعه آسیایی 40 میلیون دلار کمک بلاعوض را به منظور مبارزه علیه ویروس کرونا به افغانستان تصویب کرده است. شمروز مجیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت که این کمک برای ساخت 15 شفاخانه و مرکز صحی مجهز با بخش‌های تجرید و مراقبت ویژه و اضافه کردن بیش از 1100 بستر در نظر گرفته شده است. او افزود که برای بازسازی 5 مرکز صحی موجود کمک خواهد کرد که شفاخانه‌ها و مراکز صحی دارای بخش‌های اختصاصی برای مریضان زن از جمله زنان باردار خواهد بود. به گفته آقای مسجدی، این کمک در تهیه و تدارک داروها و تجهیزات طبی عاجل مورد نیاز، ارتقای ظرفیت و انعطاف پذیری سیستم ملی صحی افغانستان برای پاسخگویی به حالات اضطراری صحی از جمله شیوع ویروس کرونا نیز کمک خواهد کرد. قبل از این نیز بانک توسعه آسیایی در حالت اضطراری به افغانستان کمک های مالی کرده است. کار اجرای پروژه های طرح مدیریت محصولات زراعتی در ولایت غور آغاز شد. ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگوید پروژه های جدید شامل ساخت 50 ذخیره‌گاه پیاز، ایجاد 300 ذخیره‌گاه کچالو و ساخت 10 سردخانه سیب است. مسئولان ریاست زراعت غور می‌گویند که در کنار این 30 دستگاه خورشیدی خشک‌کننده سبزی و میوه نیز به دهقانان توزیع می‌شود. ساخت هزاران ذخیره‌گاه پیاز و کچالو برای دهقانان، ایجاد صدها سردخانه صفر انرژی سارک برای نگهداری میوه و ساخت هزاران کشمش‌خانه برای باغداران، در کنار توزیع هزاران ماشین خشک‌کننده میوه و سبزی به دهقانان و باغداران مشمول برنامه مدیریت محصولات زراعتی است. وزارت زراعت میگوید دهقانان و باغدارانی که میخواهند از این تأسیسات برایشان ساخته شود تنها 10% هزینه را میپردازند، زیرا 90% دیگر هزینه را وزارت زراعت برایشان میپردازد.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان و دیگر گروه‌های حراس افغان خبر داده. جزئیات موضوع تلاعزات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال یک گزارش مهم بین المللی که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیدار یک روزه خود از اسرائیل آغاز کرده. پومپیو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر اعضای حکومت جدید اسرائیل در مورد فعالیت‌های ایران در شرق میانه، همگیری ویروس کرونا و دیگر مسائل صحبت می‌کنه. همکار مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کنه.
دیوید شنکر معاون وزارت خارجه امریکا در امور شرق میانه میگوید بس و گفتگوی امروز آقای پومپیو شامل رفتار بی‌ثبات کننده ای ایران در منطقه، فعالیت‌ها در سوریه و تحولات حزب الله لبنان است. او که در هفته گذشته در این مورد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت آقای پومپیو این دیدار را به خاطر اینکه ایالات متحده و اسرائیل برای حل تهدیدهای کنونی مطالعه میکنند که ناشی از میگیری ویروس کرونا یا نفوذ ایران در منطقه. شنکر افزود که در بحث درباره ایران همه ابعاد فعالیت‌ها و خطرها از سوی ایرانی‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او در ادامه سخنرانی خود به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان برنامه صلح شرق میانه را دنبال می‌کند. برنامه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را در ماه جنوری امسال ارائه کرد و مورد استقبال صدر اعظم نتانیاهو قرار گرفت و سوی فلسطینیان رد شد. به گفته شنکر مایک پومپیو در نظر ندارد که با مقام‌های فلسطینی ملاقات کند. او افزود رهبری فلسطینیان از دیر زمان با مقام‌های ایالات متحده ملاقات نکرده است، اما واشنگتن در جستجوی فرصت مناسب برای این دیدار است. در ضمن شنکر از تبصره درباره این موضوع خودداری کرد که مقام‌های دفاعی اسرائیل گفتند تعداد از ایرانی‌ها سوریه را ترک کردند. این دیدار در آستانه اجرای مراسم تألیف حکومت جدید اسرائیل صورت می‌گیرد. مایک پومپیو در این سفرش با بنی گانتس وزیر دفاع حکومت آینده اسرائیل نیز ملاقات خواهد کرد. چارچوب حکومت جدید اسرائیل در هفته گذشته تصویب شد. مقام‌ها می‌پذیرند که هر سفر بین‌المللی خطرات صحی در پی دارد، اما آنها می‌گویند تدابیر صحی پیشگیرانه را مطابق راهنمای تیم صحی وزارت خارجه اتخاذ کردند. مقامات اسرائیلی گفتند این سفر همچنان به دنبال بروز خشونت دیروز سه‌شنبه صورت می‌گیرد. در این خشونت‌ها یک فلسطینی یک سرباز اسرائیلی را در کرانه غربی کشته و پلیس فرد فلسطینی را که سعی می‌کرد با چاقو بر یک مامور پسته امنیتی حمله کند زخمی کرد. گفته می‌شود خشونت‌ها در کرانه غربی در جریان همه‌گیری ویروس کرونا کاهش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان بر ضد طالبان و دیگر گروه های تروریستی خبر داده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
پس از حمله های خونین در ولایت های کابل و ننگرهار، وزارت دفاع افغانستان از افزایش حمله ها در برابر طالبان و دیگر گروه های حراس افغان خبر می دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که گروه های مسلح مخالف در هیچ نقطه کشور محفوظ نخواهند ماند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از حالت دفاعی فعال بیرون شدند، در حالت تهاجمی قرار دارند. یک سلسله پلان ها و برنامه ها به خاطر اجرای عملیات های تهاجمی وجود دارد و در هر قسمت از افغانستان طالبان و دیگر گروه های توریستی مسئول نخواهند ماند. بالایشان حملات تهاجمی از طریق زمین و هوا اجرا خواهد کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از آن به نیروهای امنیتی افغان دستور اختیار کردن حالت تهاجمی در برابر گروه طالبان و گروه های حراس افغان دیگر را داد که در این اواخر حمله های خونین این گروه ها به شمول کابل در بیشتر ولایت ها شدت گرفتند. در حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه ملی صدبستر دشت برچی در کابل و همزمان در حمله بر مراسم جنازه یک فرمانده پلیس محلی در ولسوالی کوسکنر خیوه ولایت ننگرهار، کم از هم 42 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در یک پیام ویدیویی حمله ها را در کابل و ننگرهار کار طالبان و گروه داعش دانست و گفت که پس از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حالت تهاجمی قرار گیرند. اما طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این گروه در حمله های کابل و ننگرهار دست نداشتند و پس از این عواقب شدت جنگ بر دوش اداره کابل است. پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دهم ماه حوت در دوحه پایتخت قطر، مقام های افغان به نیروهای امنیتی کشور دستور دادند که حالت دفاعی را اختیار کنند. اما پس از آن حکومت افغانستان ادعا کرد که طالبان خشونت ها را افزایش دادند و مواد توافقنامه را نقض کردند، ادعایی که از سوی طالبان رد شده است. طالبان گفتند که بر اساس توافقنامه متحدند که بر نیروهای خارجی حمله نکنند، اما در کنار آن در حمله هایشان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان 40% کاهش آوردند. در همین حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که گرفتن تصمیم های احساساتی در آستانه مذاکرات صلح میتواند این روند را متاثر کند.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل هم بیشتر روی حملات دیروز تمرکز کردن و مقالات منتشر نمودن. باز هم همکارم آرزو قیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح سرمقالش را با عنوان خطر داعش را جدی بگیرید آغاز کرده است. در ادامه آمده که این گروه روز گذشته دو فاجعه انسانی را در کابل و ننگرهار به میان آورد. بنوشته روزنامه، در هر دو رویداد به صورت واضح غیر نظامیان و افراد بی‌دفاع هدف حمله قرار گرفتند. سرمقاله نویس گفته است که سلب حق حیات مردم به صورت واضح هدف نهایی حمله های دیروز کابل و ننگرهار بود. روزنامه افزوده که از همان لحظات ابتدایی حمله دیروز بر شفخانه در غرب کابل مشخص بود که طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده نمیگیرند. اما با باور نمیسنده طالبان به آسانی نمیتوانند از حمله ننگرهار خودشان را تبرئه کنند. روزنامه مدعی شده که اطلاعات استخباراتی حکومت در مورد برچیده شدن گلیم حراس افغانان داعش از شرق افغانستان و دیگر مناطق کشور نادرست بوده است. هشت صبح در پایان تاکید کرده تا در گفتگوهای میان افغانی که میان حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیرد، بحث مبارزه با داعش و خطرات بالقوه این گروه نیز باید مطرح شود. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالش به حمله های روز گذشته در کابل و ننگرهار پرداخته است. نویسنده سرمقاله نگشته است، در حالی که طالبان در توافقنامه صلح با آمریکایان بر کاهش خشونت ها تعهد کردند، اما حملاتشان را آن هم به گونه بسیار وحشیانه و غیر انسانی ادامه می دهند. آرمان ملی در زمینه پاکستان را متهم می کند و می افزاید که سازمان استخباراتی نظام پاکستان یا ISI در عقب تمامی این قتل ها و ویرانی ها قرار دارد.
در میان گسترش ویروس همگیر کرونا در افغانستان، دهقانا در ولایت جنوبی قندهار بار دیگر کشت کوکنار افزایش دادن. یک چرا و با کدام دلیل؟ از همکارم فرشته نگاه می‌شنوید.
نوراقا دهقان جوان در ولسوالی ژیره ولایت قندهار میگوید بیکاری و نبود کارخانه در ولسوالیشان او را مجبور به کشت کوکنار کرده. نوراقا بر رادیو آزادی گفت ولسوالی ژیره پیش از این شدیداً از خشکسالی متضرر شده بود و اکنون با شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی مردم بیشتر از پیش خراب شده است. او میگوید کارخانه ها وجود ندارد، خشکسالی ما را تباه کرد و حالا ویروس کرونا هم آمده. دیگر هیچ گزینه به جز از کشت کوکنار نداریم، اما این حکومت کمک کند و برای ما کارخانه ایجاد کند. بسیاری از دهقانان در افغانستان برای زنده ماندن از جنگ طولانی به کشت کوکنار ادامه دادند. کشت کوکنار بیش از هر محصول دیگر منافع بیشتر دارد، اما دهقانان تنها می توانند در فصل جمع‌آوری کوکنار پول به دست آورند. باهدین دهقان محلی جوان دیگر از ولسوالی ژیره قندهار می گوید برای اینکه کوکنار نکرند حکومت هیچ نوع مساعدت با آنها نکرده. به گفته او مصارف یک خانواده ماهانه به گونه 100 دلار آمریکایی است که از آن می توان آرد، روغن، بوره و دیگر مواد خوراکی و نیازمندی های روزمره را تهیه کرد. به گفته او اگر کوکنار کشت نکند خانواده اش گرسنه نخواهد ماند. و گزارش گنده ها را در فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار، قاچاقبران مواد مخدر با دهقانان در تماس شده و حاصلات را از نزد آنها در بدل پول نقد می گیرند. این محصولات بعداً به کارخانه های تولید هیروئین برده می شود. ولایت هلمند که با قندار مرز است، تولید کننده بیشترین هیروئین جهان محسوب می شود و بیشترین کارخانه های تولید هیروئین هم در آن ولایتند. حکومت افغانستان بارها از آغاز پروژه های چند میلیارد دلاری برای ریشه‌کن ساختن کشت کوکنار در سر تا سر کشور خبر داده، اما کشت کوکنار از 2001 میلادی به این سو چندان کاهش نیافته و تخمین زده می شود که طالبان سالانه صدها میلیون دلار از تجارت آن سود می برند. در بسیاری ولایات کوکنار در مناطق تحت کنترل طالبان کشت می شود، جایی که حکومت برای نابودی مزارعان اقدام کردن نمی تواند.
از افزایش کشت کوکنار در قندهار شنیدین. شنونده عزیز، ساعت 1:30 است. قبل از اینکه برنامه هفته وار کاروان زهر بشنوین، همکارم سید سمی عباس مرور داره و سرخط مهمترین خبرهای روز.
وزیر خارجه آمریکا حمله های مرگبار کابل و ننگرهار را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار را با الفاظ شدید محکوم کرده است. مقام های ولایت تخار می گویند که 4 پلیس محلی و 3 شورشی طالبان در جریان درگیری در ولسوالی دشت قلعه کشته شدند. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نو مثبت کرونا ثبت شده است. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید مسکو با هر نوع کوشش آمریکا برای توسعه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران و احیای تحریم ها علیه این کشور مخالفت خواهد کرد. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اسرائیل رسید. انتظار می رود پامپیو با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و سایر اعضای حکومت جدید اسرائیل درباره فعالیت های ایران در شرق میانه، همگیری کووید 19 و مسائل دیگر بحث کند.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، بازم برنامه کاروان زهر است و شما را خوش آمدید میگویم. من فرید علیمی هستم. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگویم که در ولایت بدخشان جنگجویان خارجی از کشت کوکنار منفعت میبرند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما رویا مدومی رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
هفتن به اتهام قاچاق 400 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل 401 کیلوگرم مواد مخدر شامل 9 کیلوگرم هیروئین و 392 کیلوگرم چرس را که قرار بود در 3 متر از ولایت کابل و ولسوالی های غنیخیل و چپرهار ننگرهار به ولسوالی دوربابای این ولایت قاچاق شود ضبط کردند. افراد دستگیر شده اعتراف کردند که می‌خواستند این مواد را در همکاری با قاچاقبران خارجی به خارج از افغانستان قاچاق کنند. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز ضبط گردید. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز به تاریخ 15 ثور عملیات را در جنوب شهر زرنج مرکز این ولایت بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر انجام دادند که در نتیجه آن 180 کیلوگرم مواد مخدر شامل 21 کیلوگرم هیروئین و 159 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاد. کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده، اما از محل 2 میل سلا و 1 موتر کرولا ضبط شده است. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر از توزیع نزدیک به 2000 تابلت نشه‌آور در شهر کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیت کابل به رادیو آزادی گفت پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر دو تن فروشنده مواد مخدر را که از چندین ماه به این سو در شهر کابل تحت تعقیب آنان قرار داشت، به تاریخ 14 ثور سال روان شمسی در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل یک جا با 1945 قرص نشاآور 90 تابلت که دستگیر کردند. این دو تن تابلت های نشاآور را در چندین ناحیه شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع می کردند. و رویداد اخیر هفته نیز این که دو تن هنگام قاچاق کریستال از هرات به خارج از کشور دستگیر شدند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه هرات هنگام تلاشی وسایط در شهرک سرحدی اسلام قلعه 30 کیلوگرم کریستال را از یک موتر باربری کشف و ضبط کردند که قرار بود به خارج از کشور قاچاق شود. دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
از رویا معدومی رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. امسال بار دیگر در ولایت بدخشان کوکنار کش شده و جنگجویان خارجی از آن منفعت میبرند.
هم دستهاشون آزاد کش میشه و هم اینا پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیگران ندارن. این طریق بدست میارن که در چندی تا تجربه شده.
در گزارش دیگر از ولایت غزنی نیز میشنویم که در این ولایت زیر اداره طالبان به گونه زیاد بنگ کش شده. مصاحبه داریم با آصف ننگ والی لغمان روی مبارزه با مواد مخدر در این ولایت.
تدابیر دولتی که ما همو محو کوکنار من حیث یک برنامه در این هفته داریم، ساعاتی که برای ما گزارش داده شده و ما اوجا میرسیم طبیعی که او را نابود میسازیم.
و در پایان در اکدرامی جالب میشنویم که چرا شفیقه با مراجعه نزد دکتر نظرش تغییر میکند.
حالا چطور کنم دکتر صاحب؟ امی خانه ایم است، شوی ایم است، اولاده ایم است، بار خویلا داده نمیدانم.
ببینین چاره دیگه نداری.
اکنون مطلب نخست برنامه را از کشت کوکنار همزمان با آغاز نامنی ها در ولایت بدخشان آغاز میکنیم. در سال روان در آن ده از مناطق بدخشان کوکنار کش شده که به شمول طالبان جنگجویان خارجی نیز در آنجا حضور دارند. اعضای شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت در مناطقی که کوکنار کش شده از همین حالا طالبان و جنگجویان خارجی برای حفاظت از این کشتزارهای کوکنار به درگیری با نیروهای امنیتی افغان می پردازند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی ولایت بدخشان اما ادعا می کند که در سال روان کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما مهناز نوری آن را ارائه می کند.
امسال بار دیگر بدخشان شاهد کشت کوکنار است و دهقانان انتظار برداشتن حاصلات را می کشند. ولسوالی های یمگان، وردوچ، قسمت های از ولسوالی جرم، کشم و تگاب که عمدتاً ناامنند در آن کوکنار کشت شده است. اما مسئولان امنیتی محلی بدخشان میگویند امسال به دلیل پایین آمدن نرخ مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به بیرون از بدخشان دهقانان به جای کشت کوکنار به کشت گندم و حبوبات رو آوردند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت از همین رو در ولایت بدخشان در مقایسه با سالهای قبل کوکنار کمتر کشت شده است.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و نتیجهش هم این بوده میتونه که بنادیرا مسدود است، دیگر مردم در حالت اقتصاد بد قرار دارند و همچنان مواد مخدر بیشتر از قیمتش یک کیلو تریاک 8000 افغانی به فروش می رسید، ولی امسال پایین آمده که 800 افغانی شده و از طرف نیروهای امنیتی پلیس های مواد مخدر اجازه انتقال مواد مخدر به دیگر ولایت داده نمی شه.
اما بدخشان به دنبال کشت کوکنار شاهد جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان است و این درگیری ها در آن بخش های بدخشان وجود دارند که در آن مناطق کوکنار نیست کشت شده است. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید در مناطقی که کوکنار کشت شده از همین حالا طالبان و جنگجویان خارجی برای حفاظت از این کشتزارهای کوکنار به درگیری با نیروهای افغان میپردازند و میکوشند تا حاصلات مزارع کوکنار کشت شده را جمع‌آوری کنند.
سریان مناطقی است که مربوط میشه به مخالفین دولت و یا طالبان که نفع برآورداری کلان را طالبان از این میبرند. چرا؟ هم دسته‌هاشون آزاد کشت میشه و هم اینا پروسیس میکنن و هم یا گواهی کلان را طالب از این طریق بدست میارن که در چندین سال تجربه شده.
آقای مجددی به این نظر است که تخریب مزارع کوکنار در اوضاعی که جنگ در ولایت بدخشان به شدت ادامه دارد ممکن نیست، زیرا نیروهای امنیتی سرگرم جنگ با مخالفین دولت است و در زمان معین نمی توانند تا مزارع کشت شده کوکنار را از وجود کوکنار پاکسازی کنند.
در گزارش شنیدیم که امسال بار دیگر در بدخشان کوکنار کشت شده و در کنار طالبان جنگجویان خارجی در این فصل جنگ در این ولایت از کشت کوکنار منفعت میبرند. حالا به ولایت می رویم که در آنجا بنگ به پیمانه زیاد کشت شده. چهارمین سال است که ولایت غزنی شاهد کشت بنگ به پیمانه زیاد است. باشندگان ولایت غزنی میگویند که کاروباریان مواد مخدر از ولایت‌های دیگر به این ولایت جهت کشت بنگ می‌آیند و از این را منفعت بیشتر به دست می‌آورند، اما زیان آن به باشندگان غزنی می‌رسد. بنگ در ولایت غزنی در مناطق ناامن به خصوص زیر اداره طالبان کشت می‌شود. در این باره همکار ما بیب رحمان تأثیر این گزارش را فرستاده که همکار ما فرشته ندا آن را ارائه می کند.
باشندگان ولایت غزنی می گویند امسال بار دیگر به پیمان زیاد در این ولایت بنگ کشت شده است. به گفته آنها کاروباریان مواد مخدر از ولایت های دیگر به خصوص از ولایت خوست و پکتیا به غزنی جهت کشت بنگ می آیند و با گرفتن اجاره زمین های زمینداران در آن بنگ کشت می کنند. باشندگان ولایت غزنی هشدار می دهند اگر جلو کشت بنگ در این ولایت گرفته نشود زمینه انواع بته های دیگر نشاور در اینجا فراهم خواهد شد. باشندگان ولایت غزنی میگویند آنها در سال گذشته به دلیل کشت بنگ با کمبود گندم روبرو بودند. رحمت الله باشنده ولسوالی قره‌باغ غزنی در این باره میگوید
شروع سال است. از ولایت ها مردم به اینجا می آیند و مردم اینجا را مجبور می سازند تا زمینشان را به اجاره بدهند تا در آن بنگ بکارند. ضرور است که دولت جلو این کار را بگیرد. اگر جلو آن را نگیرد کشت بنگ زمینه را به کشت انواع بته های نیشاور دیگر فراهم می سازد و جوانان و اطفال این جامعه به آن معتاد می شوند.
دین محمد باشنده
چغتوی ولسوالی غزنی میگوید که کاروباریان مواد مخدر به هدف کشت بنگ به این ولایت میآیند و در برخی ولسوالی ها بنگ کشت میکنند که از این را منفعت بیشتر به دست میآورند، اما زیان آن به باشندگان ولایت غزنی میرسد.
این مشکل بزرگ است. کسانی که بنگ کشت میکنند فرزندانشان در اینجا زندگی نمیکنند که به این بوته نیشاور مبتلا شوند. متاسفانه زیان آن به مردم غزنی میرسد و مردم غزنی در آینده با آن دست و گریبان میشوند.
این در حال است که ولایت غزنی از 4 سال بدین سو به گونه دوامدار شاهد کشت بنگ بوده است، اما حمید بختیار آمر مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید امسال در برابر کشت بنگ به گونه جدی مبارزه میکند.
خود خبر داره که در ولسوالی مقر، قره‌باغ، ناوج، رستم، دیگر اکسلپای از اندر و بعضی جای خجامری ما امسال پلان داریم که زمانی که چی شد در قسمت محیزی ایزانت خود داریم تا اون سرسر نکرده زمانی که با سمر برسه ما انشالله ایره بترین وقت با سایر اربانها ایره ما میتونیم که محفظ کنیم.
بنگ در ولایت غزنی در مناطق ناامن بخصوص زیر اداره طالبان کشت می شود و مقامات محلی غزنی می گویند که طالبان از درک کشت بنگ عاید بیشتر دارند. مقامات محلی غزنی می گویند که دهاقین در برابر کشت هر جریب زمین به طالبان 8000 افغانی مالیه می پردازند و به همین خاطر طالبان به دهاقین اجازه می دهند تا در هزارها جریب زمین بنگ کشت شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفت که از طرف آنها در تمام کشور کشت بنگ ممنوع اعلان شده است.
شنیدیم که کاروباریان مواد مخدر از ولایت‌های دیگر به ولایت غزنی جهت کشت بنگ می‌آیند، اما باشندگان غزنی شکایت دارند که زیان کشت بنگ به آنها می‌رسد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا با والی لغمان روی مبارزه با مواد مخدر در این ولایت مصاحبه داریم. لغمان هم از جمله ولایت است که در آن کوکنار کشت می شود و سوی دیگر در این ولایت قاچاق مواد مخدر نیز صورت می گیرد. همچنان تداوی متادین نیز یک موضوع مهم این ولایت است. این که چه اندازه در بخش مبارزه با مواد مخدر در ولایت لغمان پیشرفت صورت گرفته و کدام مشکلات هنوزم پابرجاست، در این باره همکار ما عبدالنافع همت با آصف ننگ والی لغمان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد وضعیت کشت کوکنار در این ولایت پرسیده است.
در لغمان کشت کوکنار کم شده، سال به سال رو به کاهش است و دلایل از این متعدد است. مثلا اول بهای خود تریاک که قیمتش کم است، سال به سال کم میشه. دوم رسیدگی با مارکت برش مغلق شده. از ساحاتی که مثلا کشت کوکنار صورت میگرفت، مثلا در لینگار، در لیشنگ یا اطراف بادبخ و در این مناطق دولتشاه، ای با مغلق و با پیچیدگی به مارکت میرسه و بدیل هایی که البته به میان آمده و بدیل هایی را که ما میتیم یا بسیار بهتر شده و در عین وقت آگاهی عامه هم بسیار در لغمان بالا رفته. از او خاطر است که علمای کرام ما، بزرگای قومی ما در ساحات مختلف کار میکنن. دیگه ای چندین عامل است که به اصطلاح رونق بازار مواد مخدر و کوکنار کم شده.
وقتی که وزارت مبارزه با مواد مخدر منحل شد، پروگرامه های بدیل معیشت نیز از بین رفت. ولی شما از پروگرامه های بدیل معیشت یادآوری کردید. پول این پروگرامه ها را از کجا به دست میارید؟
ما بدیل هایی که داریم، مثلا NHLP یک پروگرام زراعتی است که باغداری است و خود یک پروگرام جدیدی که امسال به ارزش 70 میلیون که اصل قیمتش تا 150 میلیون دلار است، این هم به کار افتاد و در 11 ولایت لغمان هم شامل است. این یک پروگرام بسیار با ارزش است و ما پروگرام های البته دیگه هم داریم که البته کشت های قیمت بها را ما می خواهیم ترویج کنیم. مؤسسات همکار داریم و از WFP به اصلاح کمک ها و پروژه های بدیل غذا در مقابل کار و از این قبیل چیزا ما زیاد داریم. ما هم زراعت ما برای کسایی که مثلا کشت کوکنار نمی کنه، در او ساحات ما مثلا امتیازات میتیم.
این مناطق را که شما یادآوری کردید، پلیس کم هم میتونن که این کشتدارهای کوکنار را محو کند، اما بازم این کار نشده. علتش چیست؟
ساحاتی که کوکنار وجود داره فعلا، مثلا ساحات الینگار است که نورلام در است و یا مثلا دره سنگر است، سو است، کلمان است، ساحات بسیار دور افتاده و به اصطلاح ساحاتی است که سابق هم در اوج حکومتداری چندان فعال نبوده و صعب العبور است و این ساحات به طرف کنر و نورستان و به طرف نواپاس و چترال و از این مسیر شاید یک مسیر است که معمولا کاروانهای قاچاقی از این مسیر میره، سنگای قیمتی و شاید از این قبیل کوکنار و غیره به او طرف مرز اگه بره که فروشش اگه بهتر باشه. در ساحاتی که ما دسترسی داریم و تحت کنترل دولت است، در اوجه کوکنار وجود ندارم و جغرافیایی که ما سرش تسلط داریم، در اوجه مواد مخدر و کوکنار و این چیزا نیستک. این ساحات دورتر از درجات است، در دره های بسیار پیچیده و مغلق و دور و صعب العبور که هنوز رای موتر به وجه نیستک. در این تو یک مناطق گزارش کشتش وجود داره، ولی بازم روی هم رفته مثلا یک نقطه تاکید میکنم. اول تدابیر دولتی که ما هم محو کوکناره من حیث یک برنامه در این هفته داریم، ساحاتی که برای ما گزارش داده شده و ما به اوجه میرسیم، طبیعی است که او را نابود میسازیم. دوم ساحات که با وصل مرکز ولایت است و ساحاتی که به اصطلاح مسیرهایی که به ولایت دیگه به اصطلاح شهرهای وصل است، این ساحات تحت کنترل و مراقبت جدی قرار داره. از او خاطر امکان نداره که قاچاقبر و یا به اصطلاح مجرم مواد مخدر از این مسیر عبور کنه و این جنس به آسانی به مارکت برسانه.
در لغمان مثل دیگر ولایت شمار معتادین بیشتر است. این معتادین مواد مخدر از کجا به دست می آوره؟
معتاد در ولایت لغمان زیاد نیست، یعنی به ندرت دیده میشه. محلات خاصی نیست که مثلا کس مشاهده یا عامه کنه که ببینه که اینجا معتادین است. گرفتاری هم ما زیاد داریم.
مثلا حدود 120 گرفتاری داریم و تقریبا حدود نیم تن مواد مخدر و منشیات و غیره را شراب هم دهی شامل است. ایره ما حریق ساختیم، از بین بردیم و معتادین ما معمولا یک مقدار زیادش کاریگرای بوده که از ایران نودت کرده یا مثلا دبین از یا شیوع اعتیاد موجود است که معمولا، ولی از این منطقه از خود نفس منطقه سرایتش به یک دیگه کم است.
بشندگان ولایت لغمان میگویند که یک تعداد پلیس خودشان به مواد مخدر معتاد هستند و کار مبارزه با مواد مخدر با مشکل رو برو ساخته. این موضوع چقدر حقیقت داره؟
بین صفوف قوای مسلح به مشکل اعتیاد به اصطلاح پت میشه. اولی که هر شش ماه پلیس یا اردوی ملی یا نیروهای امنیتی به هر ارگانی که متعلق باشه یک چکاپ صحی مکمل میشه. اگر مثلا آثار اعتیاد دیده شوه او را از صف میکشه، یک قرارداد است بین دولت و کسایی که به صفوف امنیتی ما پیوسته، از او خاطر است که نیروهای امنیتی ما امکان از این کم است. شاید در بعضی جای گزارش از این موجود باشه که چرس و اینی چیزا را در بین پلیس محلی یک مقدار گزارش داشتیم، اما به شکل که به اصطلاح بسیار وسیع باشه امکانش نیست.
گفته های وجود دارند که شمار معتادین در جرایم خرد و بزرگ دست دارند. چرا به دستگیری این معتادین اقدام نمیشه؟
بسیار دستگیری میشه. 120 نفر ما در یک سال گرفتار داریم، هم به اصطلاح مجرمینی که امی مواد مخدر تجارتش میکنه یا قاچاقش میکنه و فروش میرسانه، و هم معتادینی که به اصطلاح زبده هستن و در جرایم دست داشته ما گرفتاری داریم. یعنی از این لحاظ کار ما بالاست. منتهای پدیده اعتیاد در افغانستان بسیار مروج شده.
چه کارهایی در رابطه با تداوی معتادین در ولایت لغمان صورت گرفته؟
شفاخانه داریم، چیزایی که لازم است برای بهبود حیاتشان مختلف کار شده، مثلا نگاهی ها ما زیاد کار کردیم، علما زیاد کار کرده، فتوای زیاد داده شده چندین بار. ما خود ما شخصا در چندین مجلس بزرگ ما یکی از اجنده های ما یعنی می موضوع به اصطلاح حرمت یعنی اعتیاد است که ما سر از این بسیار بحث میکنیم که یک عمل مکروه است، یک عمل ناجایز است و یک عمل بد است، و علما کرام ما هم زیاد کار کرده. و آدم لغمان معمولا نمی علم و فرهنگ و این مسائل هم بسیار وسیع است، از او خاطر است که جامعه خودش یک مقاومت میکنه و این پدیده را اجازه نمیده.
در شماری از ولایت ها معتادین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جمع‌آوری و به مراکز صحی انتقال شدن. تدابیر شما در این زمینه چیست؟
طبعا ما بدون تبعیض خدمات ما را ارائه میکنیم. یعنی برای ما اگر معتاد باشه یا یک شخص عادی باشه به عنوان مریض صحت عامه ما برخورد میکنه. از او خاطر است که برای معتادین هم این خدمات ما به اصطلاح یکسان است، ولی برای محبوسین ما باز یک قرنطینه خاص ما داریم که در اوجه تداویشان در محل ویژه صورت میگیره. تا یعنی ما مراجعه کرونا که از جمع معتادین باشه نداره.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت برنامه درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که شفیقه مریض است و به خاطر تداوی نزد دکتر مراجعه می کند. دکتر از شفیقه درباره مریضیش می پرسد، اما ناگهان شفیقه می گوید که او حالا خودش می داند که چگونه علاجش را کند و به سمت خانه می رود. این که شفیقه به چی فکر می کند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا
اجازه است دکتر صاحب؟
بیا.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بیا آجی صاحب اینجا سر از چوکی بشی، خورو تو هم سر اون چوکی دیگه بشی.
خوش سعیز دکتر صاحب.
خوش آجی صاحب، چی مشکل از بخیر؟
دکتر صاحب، این دختر ما به تداوی آوردیم.
خوش خورد، چی تکلیف داری خودت؟
من عملی ایروین هستم.
نامتون چی هست؟
نامم شفیقه است.
تو سابق هم ایجا نامده بودی؟
آمده بودم دکتر صاحب.
دکتر صاحب دو دفعه دمیج تداوی شده اما پس به پودر معتاد شده.
خو شفیق جان، تو ایره برم بگو که چرا پس از تداوی باز معتاد شدی خودت.
خو دکتر صاحب چی بگویم دیگه؟
خیر از دخترم، بگو برش.
دکتر صاحب گپ از این قرار است که شوی ما مملی ایروین است. پس از تداوی تو برم گفته بودی که در تو جای بودو باش، نگو که در اونجا مواد مخدر باشه.
آه اتو خواه است، اگه 100 دفعه تداوی شوی و پس در مجای سابقه بری و در اوج دوستاید معتاد باشن، تداوی تیت فایده نداره.
حالا چطور کنم دکتر صاحب؟ امی خانه ایم است، شوی ایم است، اولاده ایم است، یار خویلا داده نمیتونم.
ببینین چاره دیگه نداری، اگه شوهرت معتاد باشه تنها تو نی، بلکه اولادایت هم معتاد میشن.
ما هم از امی میترسم، زندگی ما خوب بیاز و تباه شده، اولادای ما باید از این بلا دور باشن.
خوره تشویش تو بجای است، اطفال که مادر و پدرش هر دو معتاد باشن، او اطفال چطور جرمانده میتانن؟
آلی چی چاره کنیم دکتر صاحب؟
چاره شمی است که شوهر از این خوره که ما باید خودت تداوی کنه هرچی زودتر.
دکتر صاحب زیاد برش گفتیم اما قبول نمیکنه.
دیگه چاره نداره.
خو آلی گپ یادم آمد، من قناعت دادش میتانم که خودت تداوی کنه.
چطور قناعت میتیش دخترم؟
بیا بابا ده خانه برات میگم، بیا کال خانه بریم.
خو سیز دخترم، برو که بریم بخیر.
خو جنور خان، تو گفتی کدام گپ مهم داری؟ چطور؟
آه گپ خو برای گفتن دارم، این شفیقه و سردارم امیج هستن. گپایت شروع کو دخترم، این خسرو تو امیج است.
کاکا جان تو خو خبر داری که من چند دفعه خودت تداوی کردم، مگه من یک سردار ایرین میکشه؟ تداوی من هیچ فایده نکرد.
بدرگم شه ترا به ایرین مچی.
او بچه سردار تو گوش میگی، زنت راست میگه.
سردار جان دکتر گفت تا وقتی که تو ایروین اعلانتی شفیقام جور نمیشه. ما با چی سختی شفیقه را تداوی کردیم اما از خاطر تو پس معتاد شد.
او مردکه زندگی ما تو خود تباه شده، آخری اولاد های ما به ایروین معتاد خواد شدن. سر از یخو کمیره هم که خیر است.
آزن من خود تداوی کردن نمیدانم، تداوی بسیار سخت است.
اگه تو اراده کنی چرا نمیتاری؟ من تداوی کردن میتانم، تو چرا نمیتانی؟
او راست میگه، شفیقه نشر ایلا دارم میتانه، تو چطور نمیتانی؟
بچم تو حرکت کو که خدا برکت کنه، اراده قوی هر چیز آسان میسازه. تو چرا فکر میکنی که ایروین ایلا دادن میتانی؟
تو چی میگی گاگا؟ ات درد و عذاب داره که چی بگویم دیگه؟
حال بر آرامش درد خدا شفاخانه بره دوا میتن.
او بچه به جای بانه نکو، ای دیگه مردم چه تو ایروین ایلا میتن ها؟
خیلی دیگه چی چاره است؟ خیلی اولادتان پودری شما نه؟
خود دیگه کارای خداست، من چی کنم میدانم؟
حال خدا خبرت گفته که نشه حرام است، حرام است، تو چرا نشه میکنی ها؟
حال خدایی بلای بد افتیدیم دیگه، چطور کنم ماله؟
حال ما به می خاطر جمع شدیم که تو را از بلای بد نجات بتیم.
ما خونه شر ایلا دادیم، تو هم ایلایش بته.
بچه ام کل ما دوستایت هستیم، بفایدیت گپ میزنیم. ما بابید آجی انور خسرت و شفیقان زنت.
بز از دگم، بز از ما اون نشتر بانه، من همت خوشحال هستم.
من میگم این خوشحالی از سرت بانه، کل خانه را تباه کردی، از اولادای ما چی جور خواد شد؟ نه تربیه دارن و نه تعلیم، یا هم یک وقت مثل تو معتاد خواد شدن.
گفتم ات که من در میالت خوشحال هستم بانم دیگه.
خو دیگه تو که خودت تداوی نمی کنی، ما و اولادایم خانه بابیم میریم، تا وقتی که تو خودت تداوی نکنی ما هم پس نمی آیم.
تو بدل خود نیستی که خانه بابیت بری، تا که من نخواسته باشم هیچ جای دفته نمی تونی.
شفیقه راست میگه، ما امیال کت خود میبرمشان.
او بچه آجی انور راست میگه، ما هم امروش موافق استم که شفیقه که اولادای خود خانه پدر خود بره. فهمید یا نه؟ به خاطر یک بچه ما نمیتونیم که زن اولادش داتش بریان کنیم.
بیا دخترم که بریم، اولادایتم کتت بگی.
صبر کنین، صبر کنین، امی گپ من رو گوش کنین.
اینه گوش، بگو چی میگی؟
من گپ شما را قبول میکنم، اما از برای خدا مرا تنها نمونین، مرا شما خانه ببرین که از این عمل بد خلاص شوم. من بیخی خسته شدم.
آفرین، گپ خوب است، امی امروز میبریمت، بخی که بریم بخیر.
بیا بچه، بیا بیا
بریم، بریم شفیق نم، بریم
بریم بریم، شکر که گپ ما قبول کردی.
با با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتا این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.